بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 120 صفحه 18 تنبیهان. الابداع هو ان یکون من الشیء وجود بغیره متعلق به فقط دون متوسط من مادت او آلت او زمان. در این تنبیه که فصل نهم این نمطه دو تا مطلب بیان میشه، یکی بیان ابداع که در ضمن این بیان فرق ابداع و سن هم روشن میشه، و دوم ذکر مرتبه ابداع که در بین ابداع و احداث و تجهیم کدام یکی از این سه مرتبه شون فوق دیگر است. پس دو بحث داریم، یکی تفسیر ابداع به طوری که فرقش با سن معلوم بشه، و دوم ذکر مرتبه ابداع. اما بحث اول که تفسیر ابداع باشه، اگر علتی معلومی را بدون واسطه به وجود بیاورد، این به وجود آوردن میگن ابداع، اون علت رو میگن مبدع، اون معلول رو میگن مبدع. از هرگاه علت برای به وجود آوردن معلول واسطه ای نداشته باشد، این وجود آوردن می شود ابداع. واسطه نداشته باشد. واسطه دو معنا داره، یکی علت وسطیه، یکی هم ماده و زمان و عالم. خداوند عقل اول رو بلا واسطه آفریده، هیچ علت وسطی بنابر قول آقایون واسطه نبوده. عقل دوم با واسطه آفریده شده، با واسطه عقل اول آفریده شده، ولی این واسطه ماده نبوده، زمان نبوده، آلت نبوده، عقل اول بوده که خودش شأن علیت با افاضه الله داشته، یعنی خداوند به شأن علیت داده، و بعد از اینکه فیض از واجب گرفته تونسته این کار رو انجام بده، با فیض واجب این کار کرده نه خودش، اما بالاخره خودش هم علیت داشته. اینجور واسطه مراد ما نیست. این واسطه ها اگر دخالت داشته باشن معلول رو از مبدع بودن بیرون نمیاره، و ایجاد رو از ابداعی بودن خارج نمی کنه. باز هم ایجادی ها ابداعی است. اون واسطه ای که ما نفیش می کنیم در ابداع و می گوییم وجود نداشته باشه، واسطه به معنای ماده و زمان و آلت. این واسطه ها نباید باشه. خدا وقتی می خواد فیضش رو به ما عطا کنه واسطه لازم داره، واسطه ماده و نطفه ماست، یا قبل از نطفه عناصری که میخوان جمع بشن تا صورت انسانی ما رو بپذیرن. خداوند صورت انسانی رو که افاضه میکنه واسطه لازم داره که این صورت رو بپذیره، واسطه ماده است. این چنین ایجادی، یعنی ایجاد صورت، ایجاد ابدایی نیست. چرا؟ چون با کمک واسطه داره انجام میشه، که واسطه ماده است یا واسطه زمانه یا عادت. بین ما که فرض کنید در سنه مثلا 1400 به دنیا میای و خدا که در ازل بوده، یه مادهی واسطه میشه که این ماده به مرور استعداد ما رو هم میکنه تا وقتی به حد فعلیت برسه خدا صورت میشه بزن میکنه. پس ما قبل از اینکه بیاییم ماده داشتیم، و بین ما و خدا این ماده واسطه بود، و خداوند در این ماده صورت ما رو قرار داد. این نمیشه ابداع، این چنین ایجادی ابداع نیست. همچنین بین ما و خدا زمان فاصله بود، خدا بود بعد زمان، این زمان مقداری گذشت بعد ما، پس بین ما و خدا زمان واسطه شد. با این ترتیب ما دیگه موجود ادعایی نیستیم و ایجادمونم ادعایی است. اگر آلتی بین ما واسطه شد اونم همینطوره، مثلا گرمای رحم، اینم در تکوین ما دخالت داره، اونم یه نوع واسطه است، اینم آلتی، اینم باز باعث میشه که ایجاد ما ایجاد ادعایی نباشه. اما اگر هیچ کدوم از این وسائل نداشتیم، موجودی بود که بین او و خدا زمان واسطه نبود، خدا ازلی بود اونم ازلی بخیر شد، بین او و خدا ماده واسطه نبود، اینطور نبود که ماده‌ای باشد استعداد او رو هم کند و بعد از مدتی خداوند صورت او رو به این ماده اضافه کند، حالتی هم واسطه نشد، این موجود می شود موجود ابدایی، مثل اخوت، مثل عقل بلکه اخوت، هم موجود ابداییه، بقیه شونم بقول بعدی هم موجود ابداییه، چون اگرچه واسطه دارن ولی واسطه به این معنی که گفتیم ندارن، واسطه فیض دارن اما واسطه به معنی ماده یا زمان یا حالت بینشون بین اون و خود، بین اونها و خدا اینجور واسطه این موجود نیست، ایجاد اونها میشه ایجاد ابدا. اگر خدا رو مبدع قرار بدیم که بالاخره مبدع اوست، عقل دهم بین عقل دهم و خدا وسائط فیض واسطه است اما ماده و زمان واسطه است. اگر عقل نهم رو مبدع عقل دهم قرار بدیم که اینم شدنیه، اون که دیگه اصلا حتی واسطه فیض هم نمیشه، ولی خب ما واجب تعالا رو مبدع کل میکنیم، مبدع کل این موجودات مجرد میکنیم، با وجود این که بین خدا و بین بسیاری از این مبدعات وسائط فیض واسطن، باز هم ایجادی رو که خداوند نسبت به اینها داره ادعا میکنه و اونها رو مبدع و خدا رو مبدع. خب پس در ادعا شرط میشود که بین فاعل و مفعول ماده و زمان و آلت واسطه نباشد، این نوع متوسطا نباشد، بلا واسطه در فیض واسطه باشد ابداع رو از ابداع بودن بیرون می کنه، لذا ابن سینا متوسط رو معنا می کنه با من بیان می کنه، مطلق رهاش نمی کنه، چون اگه مطلق رها کنه گاهی آدم فکر می کنه که واسطه در فیض هم مراد، در حالی که واسطه در فیض مراد نیست، مراد این نوع واسطه است، این نوع واسطه اگر بود ایجاد رو از حالت ابداع بیرون می‌برد. خب این تفسیری بود برای ابداع که توجه کردید ابداع عبارت از ایجادی است که علت نسبت به معلول دارد، در حالی که بین معلول و علت واسطه‌ای که عبارت از ابزار و ماده و زمان باشد تحقق نداشته باشد. اگر واسطه تحقق نداشت، اون فعلی رو که از فاعل نسبت به مفعول صادر می شود ادعا می کند.
مثلا در مسرک افراد یا مثلا مشاعی ها که مثلا روحانیت الوجود روحانیت الوفا هست چه قبل از بدن کفتاتی می گرد چه مقارنی بدن مشاع می گرد، مثلا اینجا هم مثلا ادعا برای روحش چه نمیشه؟
نخیر شما انسان رو میفرمایید یا روح انسان رو؟ انسان که مسبوق به ماده است، چه باید تا بدن آماده نباشه روح بشه پازه میشه، اما خود روح رو میفرمایید با قطع نظر از بدن؟ بنابر قول کسانی که روح رو یعنی نفس رو قدیم میدونن، بله اجابه نفس رو چه اجابه، حالا چه نفس به ماهی نفسون باشد که افلاطون میگوید، یا نفس به ماهی عقلون باشه که صدر میگوید، هر کدوم باشه خود نفس قدیمه، خود نفس قدیمه و وجودش وجود ابداییست، اما انسان قدیم نیست، انسان احتیاج دارد به این نفسی که این نفس به بدن افاضه میشود، پس این نفس اگر بخواهد در انسان ایجاد شود به وساطت ماده که بدن احتیاج داره. وقتی انسان میشه حادث و ایجادش میشود احداث نه ابداع. اما نفس تنهاش بنابرای قول کسانی که گفتن، حالا نفس نفس از چنانچه افلاطون گفته یا عقل از چنانچه سر را گفته، بله اون ابداع است، چون احتیاج ماده نداره. اگر داشته باشیم، البته عرض میکنم مشا قائل نیستن، مشا میگن نفس حادثی قبلا خدا خلقش نکرده، با بدن خلقش میکنه. اونا اصلا ایجاد نفس رو ابداعی نمیدونن، نه ایجاد خود نفس رو، نه ایجاد نفس برای بدن رو، هیچ کنیش ابداعی نمیدونن. چون اصلا فرقی بین ایجاد نفس و ایجاد نفس برای بدن قائل نیستن، میگن ایجاد نفس همون ایجاد نفس برای بدن. اما صدرا و افلاطون میگن نه، یه ایجاد نفسی داریم جدا، یه افاظه این نفس به بدن داریم جدا. وقت ایجاد نفس رو میگن ادعاییست، افاظه رو میگن احتسیست. خب مطلب طولانیه، من تیکه تیکه عرض بکنم، تطریق بکنم، بعدم آخر سر جمع میکنم. صفحه 120 سطر اول تنبیه هم الابداع هو ان یکون من الشیء وجود لغیره. ابداع این است که از شیء یعنی علت وجودی صادر شود، لغیر این شیء یعنی برای معلوم، متعلق بهی، به رفع بخونید تا صفت وجود باشه، متعلق نخونید که صفت غیر گرفته بشه، صفت وجود قرارش بدید. وجودی که تعلق دارد بهی، به اون شی، فقط فقط به او تعلق دارد، یعنی فقط از او صادر شده و هیچ واسطه ای نداشته. من دون متوسطه تفسیر فقطه، بدونیم که متوسطی در کار باشه. اگه متوسط واسطه در کار باشه، این وجود متعلق به اون شیء فقط نیست، متعلق به اون شیء است به علاوه این واسطه. پس باید وجود متعلق باشد بهی فقط، یعنی به اون شیء که علت است، تنها به اون متعلق باشد، یعنی بدون متوسطه، واسطه نباشه. کدام واسطه؟ واسطه در فیض؟ نه، واسطه چی میگیم؟ عبارت از ماده یا حالت یا زمان، اینجور واسطه ها نباشه. واسطه در فیض باشد، ایجاد رو از ابداع بودن خارج نمی کنه. این نوع واسطه ها باعث می شوند که ایجاد ابداعی نباشه. اینا رو همه از خارج توضیح داده. هازا تفسیر و لفظت الابداع به حسب اصطلاحی که قریب به استعمال جمهوره، یعنی متکلمین هم همینطور ابداع رو معنا می کنن، اصطلاح فلاسفه هم اینه. پس تفاوتی بین تفسیر ابداع تقریبا بین متکلم و فیلسوف نیست. واسطه فیض منظور این است که عرض کردم شأن علیت داشته باشه، شأن علیت ایجادی داشته باشه، اونو واسطه فیض میگیره. ولی اون که قابله که واسطه فیض نمیگیره. قابل بله واسطه ایست که فیض در اون واقع میشود، از این جهت واسطه در فیضه. ولی ما اینجور واسطه در فیضی که منظور نداریم. ما منظور اون از واسطه در فیض واسطه ایست که فیض رو صادر کند، نه واسطه ایست که فیض رو قبول کند. ماده فیض رو قبول میکنه، اون ما واسطه در فیض اصطلاحا نمیگیم. اون عقلی که واسطه میشود برای صدور نفس فلکی، اون رو واسطه در فیض میگیم که صادر میکند نه قبول میکند. واسطه در فیض واسطه ایست که بعد از گرفتن فیض از خدا فیض رو صادر میکنه، نه اون که فیض رو قبول میکنه. اون واسطه در فیضه. و این واسطه هایی که ما میگیم دیگه اسمشون واسطه در فیض نمیزه. خب مصنفی مطلبی رو که در گذشته بیان کرده دو مرتبه تذکر میده. خواجه میفرماید خود این مطلب منظور مصنف نیست، عکس نقیضش منظور مصنف. بعد عکس نقیض این مطلب رو بیان میکنه. بعد میگه عکس نقیض این مطلب رو به اون چه که در اول این فصل آمد، یعنی همین عبارتی که الان خوندیم، زمینه میکنی نتیجه میگیره. وقت تفسیر ابداع با این زمینه تمام میشه. پس ابداع رو الان گفتیم، حالا میخوام مطلب دیگری بگیم که قبلا گفته بودیم، الان میخوام تذکرش بگیم. بعد از این مطلب دیگر که قبلا گفته بودیم، عکس نقیض میگیریم، این عکس نقیض رو زمینی میکنیم به همین خطی که در اول فصل خوندیم، تفسیر ادعا عوض میشه و یه تفسیر رایجی میشه. وقت اون تفسیر ادعا رو تر میکنیم و فرقش با سن کاملا روشن میشه. پس توجه کنید، ما ادعا رو تفسیر کردیم، الان میخواییم به بیان دیگر تفسیر کنیم. برای این بیان دیگر مطلب گذشته رو تذکر میدیم، عکس نقیض میکنیم، این عکس نقیض رو به بیان گذشته زمینه میکنیم، بیان دوم درست میشه. وقت بیان دوم رو تفسیری برای ادعا میشه که الان همین چیز روشن میشه. فهرست کاری که میخواییم انجام بدیم از کرد. اما مطلبی که قبلا گفتیم، هر موجودی که مسبوق به عدم باشد، ایجادش با واسطه است، وجود پذیرش وجودش با واسطه است. هر موجودی که مسبوق به عدم باشد، مثل ما مسبوق به عدم، عدم زمانی، نه تنها عدم ذاتی، عدم ذاتی هم داریم، عدم زمانی هم داریم، منظور اینجا از عدم، عدم زمانی. ما موجودی هستیم مسبوق به عدم زمان. در ایجاد ما واسطه لازمه، با اون واسطه ماده است. یادتون باشه در گذشتن ابن سینا همینه گفت، گفت هر موجودی که مسبوق باشد به عدم زمانی، مسبوق است به امکان و مسبوق است به حامل امکان که ماده است. ماده واسطه نامیده می شود، پس چنین موجودی مسبوق است به متوسط، یعنی دارای متوسط است. و اگر متوسط است، همونطور که قبلا گفتیم، ایجادش دیگه ادعا نیست. این مطلبی است که در گذشته گفته بودیم، که هر چه که مسبوق است به عدم زمانی، مسبوق است به ماده، یعنی مسبوق است به واسطه، یعنی ایجادش با واسطه انجام می شود، با واسطه ای که ماده است. این مطلب قبلی بود، حالا می خواهم عکس نقیض کنم. عبارت اینه، عبارت اصلی، کل موجود سبقه عدم زمانی فهو ذو ماده یا ذو واسطه. این عکس نقیض کنید، موجب کلیه، عکس نقیض هم میشه موجب کلیه. بله، موجب کلیه، عکس نقیضش میشه موجب کلیه. عکس مستویه سالبه کلیه میشه و سالبه کلیه. عکس نقیض موجب کلیه میشه موجب کلیه. در عکس مستوی سالبه کنفسه ها سالبه کلیه کنفسه ها عکس میشه، در عکس نقیض موجب کلیه کنفسه ها عکس میشه. پس موجب کلیه عکس میشه و به موجب کلیه. الان ما موجب کلیه داشتیم، دوباره عکسش هم موجب کلیه است. وقت موجب کلیه ای که نقیض در او نقیض محمول اصل، نقیض محمول اصل موضوع عکس قرار داره، و نقیض موضوع اصل محمول عکس قرار داره، یعنی موضوع محمول اون اصل رو نقیض میکنیم، عکس میکنیم، جاشون عوض میکنیم، ولی صور قضیه عوض میشه. بله؟ نظر موافق؟ بله، منظورم عکس نقیض برای قول قدر هست. پس ایشون هم همون کلمه رو میکنه، عکس نقیضی که عکس نقیض موجب کلیه، موجب کلیه است. فقط تفاوتش اینه که موضوع محمول اصل رو نقیض میکنه و جا به جا میکنی، موضوع محمول عکس نقیض برمید. عبارت اینطور بود، کل ما سبقه عدم زمانی فهو ذو ماده، نتیجه میدهد، این عکس نقیض نیست. کل ما لا یکون ذو ماده، لا یکون ذو ماده، لم یسبق و عدم زمانی. اونجا فهو ذو ماده داشتیم محمولمون، اینجا موضوع میشه کل ما لم یکون زمان زمان داده. عکسش بود، عکسی که نداشتیم. اونجا داشتیم سبقه زمان و عدمان زمانی، اینجا میگیم لمیست به خواهد آمد. پس ارسنالیز اینطور میشه، هر موجودی که ماده نداشت سبقه به عدم زمانی نداره. این ارسنالیز روشن. خب حالا معنایی که ما برای ابداع کردیم اول فصل چی بود؟ معنای ابداع این بود، ابداع عبارت هست از این، از وجودی که از علت ساده شود به معلول برسد بدون واسطه ماده. حالا جای بدون واسطه، جای بدون واسطه ماده میذاریم بدون سبق زمان، بدون سبق عدم زمان. چون ارسنالیز میگفت هر چیزی که ماده ندارد سبق عدم زمانی ندارد. ما در تفسیر اولی که برای ابداع گفتیم گفتیم ماده ندارد، اینطور گفتیم، گفتیم ماده واسطه‌ای که ماده است ندارد. حالا به جای ماده ندارد سبق عدم زمانی ندارد رو میذاریم، اینطور میشه ابداع عبارت از این است که وجودی که صاحبش سبق عدم زمانی ندارد از علت صادر شود، یعنی وجودی که ازلی به غیر از صادر شود. این میشه ابداع. دیدید خیلی راحت فهمیده شد. همون معنایی که قبلا برای ابداع کردیم همون رو انتخاب کردیم، بعد از این عکس نقیض استفاده کردیم، یک قسمت از اون معنای اول رو پاک کردیم، جانشین برش گذاشتیم. ماده ندارد و برداشتیم، سبق عدم زمانی ندارد و گذاشتیم. و این که حق داریم اون رو برداریم اینو بذاریم، از عکس نقیض استفاده کردیم، چون عکس نقیضمون صادق بود تونستیم ماده ندارد رو برداریم به جاش سبق عدم زمانی ندارد بذاریم. عکس نقیض ما اینو میگفت، میگفت ماده ندارد همون سبق عدم زمانی ندارد است، هر دو یکی میشه. چون اکثر عقیز ما صادق بود، ما به جای ماده نداردی که در تفسیر اولی برای ابداع گفتیم سبق عدم زمانی ندارد رو گذاشتیم. تفسیر عوض نشد، فقط عبارتش عوض شد، بیان بهتری ارائه شد از تفسیر ابداع. پس ابداع عبارت از این است، عبارت از این است که وجودی از علت صادر شود که صاحب این وجود یا خود این وجود مسبوق به عدم زمانی نباشد. اگر موجود رو ملاحظه کنید بگید صاحب وجود، خود وجود رو ملاحظه کنید بگید خود این وجود. خلاصه این که وجودی که از علت صادر می شود و این وجود مسبوق به عدم زمانی نیست بلکه وجودی است ازلی و غیر، این وجود میشه وجود ابداعی و صدورش می شود ابداع، خودش می شود مبدع، علتش هم می شود مبدع. و این پیداست که با سون فرق دارد. سون اون ایجادیست یا وجودیست که مسبوق به عدم زمانی باشد. پس هم ابداع روشن شد، هم فرقش با سون معلوم شد. این بحث اولی بود که ما در این فصل داشتیم که با این توضیح تمام شد.
راه شرک
یا عقول رو بین از اول مبدل مبدل
چی
رو
شده
میشه؟
شرک فقط صادر اول
مبدل، عقل اول
مبدل، عقل اول مبدل، عقل اول مبدل.
نه، همه عقول مبدل میدونه شیخ، همه عقول مبدل میدونه، فقط در افلاک هست، افلاک هم در یه تفسیر مبدل میدونه.
تفسیر آقای حسن حضرت داده میگوه ایشون فقط ایشون صادره
افراد، حالا در بعضی گفتاش شاید، ولی در بعضی گفتاش تصریح میکنه که حتی فلک هم مبدعات از مبدعات
میست.
سید احمد علوی در یه جا میگه که فلک رو جز مبدعات حساب نمی کنه، جز مخترعات حساب میکنه، ولی ابن سینا فلک هم جز مبدعات میکنه. حالا اون مبدعی که بتواند بر عقل اول اطلاق شود و با مابقی اطلاق نشود، حتما مبدع به معنای اونیست که حتی واسطه دفعیز هم نداره. شاید یه مبدع غلیظ هم ابن سینا قائل بشه، در پاورقی میگه دچار شده، شاید اونطور باشه. ولی کلام ابن سینا این چنینه که مبدع رو حتی بر افلاس هم صادق میکنه، بعد عناصر رو از مبدعات بیرون میکنه. اون رو عناصر مرکبه. در یه تفسیر این کار رو میکنه که اون وقت میگه مبدعات داریم، مصنوعات داریم یا محدثات داریم. ولی سید احمد علوی که در بر شفاه حاشیه زده در یه حاشیه بسیار طولانی موجودات رو به سه دست تقسیم میکنه: مبدعات و مخترعات و محدثات. اخو مبدعات رو میگه عقولن، مخترعات رو میگه افلاکن، محدثات رو میگه همین موجودات عنصری. ولی در کلمات ابن سینا من یادم نمیاد که مخترعات داشته باشه ایشون. ایشون مبدعات داره و محدثات، و مبدعات رو طوری معنا میکنه که شامل افلاکن. اما اون مبدعی که در پاورقی شما اشاره کرده که ابن سینا گفته و هر جور واسطه ای رو بین او و علت نفی کرده، او عبارت می شود از عقل اول. اون مبدعی است که حتی واسطه واسطه در فیض هم داره. اما توجه کنید بازم ابن سینا نمی تونه بگه او تنها مبدعی، نسبت به خدا می شود او این تنها مبدع. نسبت به عقل اول چی؟ عقل اول عقل دوم براش جز مبدعاته. عقل اول هم داره ادعا میکنه مطابق اذن الله، هیچ واسطه هم بینش نیست با عقل دوم. حالا من نمیدونم پاراکشون چی نمشته، ولی اون که تو ذهن من هست ابن سینا مبدعات رو اعم از عقل اول میکنه. حتی عرض میکنه نه تنها برای عقول بلکه برای افلاک هم مبدعات رو ادعا میکنه. من بعدا پاراکش شما رو ببینم. آدرس هم داده؟ آدرس داده ایشون یا فقط ادعا شد؟
پس
که بس بیلوز هر شد این ولی این در شیخ و صادر اول فقط ممکنه در وضعی قلط شیخ باشه. از میکنم اونطور که من یادم میاد شیخ حتی بر افلاش هم اطلاع به مدعات میکنه. اگر یادم باشه آدرس رسته کنم پیدا کنم و یادم باشه که بگرد و ما یتقدمه و ما یتقدمه عدم زمانی لم یستغن عن متوسط. هر موجودی که مسبوق به عدم زمانی باشد، قبلش عدم زمانی حاصل باشد، این بی‌نیاز از متوسط یعنی بی‌نیاز از ماده نیست. پس هر موجودی که مسبوق به عدم زمانی است مسبوق به ماده هم هست. این را در فصول گذشته خود ابن سینا گفته بود. لذا خواجه می‌فهمد حاضا تذکارون لما سلف، تذکر مطالب قبله. مطلب قبل این بود حبا، یعنی ما سلف این است که کل مسبوق به عدم یعنی عدم زمانی، فهو مسبوق به زمان و ماده. هر چیزی که مسبوق به عدمه هم مسبوق به زمانه هم مسبوق به ماده است، که البته مسبوق به ماده که الان مورد ماست. این قضیه منجبه کلیه است و ما اسمشو اصل میذاریم و مستفاد از مسبب قرارش میذاریم. حالا ول قرض و منه، یعنی قرض از این تذکار ما سلف، قرض عکس نقیض این ما سلفه. خود ما سلف رو مصنف نمیخواد مورد استفاده قرار بده، عکس نقیض رو میخواد مورد استفاده قرار بده. و اگر اصل صادق باشه عکس نقیض هم صادقه، بنابراین میتواند از عکس نقیض استفاده کند، چون اصلش رو در فصلی ثابت کرد، عکس نقیضش هم صادق میشه و میتونه از عکس نقیض استفاده کنه. عکس نقیض چیست؟ خب ان کل ما لم یکن مسبوقا به ماده. مقایسه کنید بین اصل و عکس، ملاحظه میکنید هر دو موجب کلیه، جای موضوع محمول اولی عوض شده و نه تنها جاش عوض شده سردی هم شده، یعنی نقیزش آمده. کل مالم یکن مسبوغن به مادتن و زمان فلم یکن مسبوغن به عدم. این درست از نقیز جمله قبل که ملاحظه میکنیم و از خارج توضیح دادم دیگه تطبیقش با خودشون بسید. بله عدم زمان. خب عکس نقیز رو به دست آوردی. حالا با توجه و با کمک به این عکس، با کمک از این عکس نقیز، اون تعریفی رو که برای ابدا داشتیم عوض میکنم. تعریف این بود که وجودی که صادر شود من دون متوسطن که ماده است. حالا به جای متوسطی که ماده است عدم زمانی رو میذاریم، یعنی وجودی که صادر شود بدون ثبت عدم زمان، یعنی بدون ثبت عدم، بدون ثبت عدم زمانی، این موجود میشه ابتدایی. چه موجود این چنین است؟ همه ی موجوداتی که ازلیه و غیرن همشون اونطورن دیگه، سبق عدم زمانی ندارن، چون از سبق عدم زمانی ندارن پس موجودن و ایجادشون ابداعه. و یه تبین از اضافه کردن تفسیر ابداع الهی، زمین الهی را اکس نرگیز برمیجید، نه به اون ماسلف، به ماسلف برش نگردیم، اکس نرگیز برمیجید. اگر تفسیر ابداع رو اضافه کنید به این مسئله، آشکار می شود که ابداع این است که از شیئی که علت است وجودی برای غیر این علت، یعنی برای معلول، صادر شود بدون این که این وجود را سبقت بگیرد عدم، سبقا زمانی، بدون این که عدم زمانی بر این وجود سبقت بگیرد، یعنی بدون این که مسبوق به عدم زمانی باشد. همه موجوداتی که حادث ذاتی هستند و حادث زمانی نیستن میشن مبتلا، یا به تعبیر دیگه موجوداتی که ازلیه و غیره میشن مبتلا و ایجادشون میشه مبتلا. و این دهازا، یعنی با تفسیری که الان ما، تفسیر دومی که الان ما برای ابداع ارائه دادیم، ظاهر می شود که سن و ابداع متقابلند. در سن اینطور معنا می کنیم که وجودیست مسبوق به عدم زمانی، ابداع می گیم وجودیست غیر مسبوق به عدم زمانی، در یکی می گیم مسبوق، در یکی می گیم غیر مسبوق، پس بین این دوتا تقابل درست می شود، مسبوق با غیر مسبوق تقابل دارد. توجه کنید این معنای دوم ابدا رو با سن سنجید، گفت تقابل دارم، معنی اول نسنجید، چون در معنی اول این تقابل سخت فهمیده میشه. در معنی اول ابدا عبارت از وجودی است که همراه ماده نباشه یا مسبوق به ماده نباشه. سن اینطور نیست، سن عبارت از وجودی است که مسبوق به عدم باشه، بحث ماده نیست. ایشون معنای ابدا رو عوض کرد تا به جای ماده بتواند عدم بگذارد، اون وقت راحت بتونه معنای ابدا رو با معنای سن بسنجه، چون سن به معنای سبق عدم است و ابدا به معنای عدم سبق عدم است. این راحت با هم سنجیده میشه، سبق عدم با عدم سبق عدم تقابل دارد. اما اگر ابدا رو به معنای عدم وساطت ماده گرفتیم، سون عبارت است از سبق عدم، ابداع عبارت است از عدم وساطت ماده. ببینید این دوتا رو نمیتونید خیلی راحت با هم بسنجید بگید تقابل دارد، باید ابداع رو معناش رو عوض کنید به بیان دیگر تا راحت با سون سنجیده بشه. لذا ایشون این مرحوم خاجه میفرماید این دهازا یظهر، نه اینکه فرق حاصل میشود، فرق ظاهر میشود. فرق بین ابداع و سن حاصل هست، حتی با تفسیر اول هم که برای ابدا داشتیم، اما این دهازا، یعنی با این تفسیر دومی که برای ابدا ارائه دادیم، یظهر و ظاهر می شود که سن و ابدا یتقابل هم با هم تقابل هم علام استعمال ها، یعنی چنانچه این دوتا رو به کار برد در صدر نمت. در اول نمت هم مصنف این دوتا رو مقابل هم قرار، گفت فسون ال ادعا. و چون ایشون اهل تکرار نبود، یعنی مصنف اهل تکرار نبود، ما همونجا فهمیدیم که سنن ادعا مخفق داره، نخواسته اصلا تفسیر بگیره. پس در صدر نرد به فرق اشاره کرد، اینجا فرق داره. خب مطلب اول تموم شد. مطلب اولی که در این تنبیه داشتیم عرض کردم، بیان معنای ادعا بود و مقایسش با سنن که تموم شد. اما مطلب دوم، مطلب دوم مقایسه ابداع است با احداث و تکوین. قبلا گفتیم مقایسه با سنت، حالا مقایسه با ابداع و تکوین، که ابداع و تکوین در تحت سنت جمع میشه. پس قبلا مقایسه کردیم با سنت، الان هم داریم مقایسه میکنیم با سنت. اما قبلا مقایسه کردیم با سن در معنا، الان میخوام مقایسه کنیم با سن در مرتبه. قبلا خواستیم ببینیم معناهاشون چیست، حالا میخوام ببینیم مرتبهشون چیست. مرتبه شی به قوتشه، نه قوت اعتباری، قوت واقعی. قوت واقعی شی به وجودشه. قوت وجود به چیه؟ به قرب من الله. به قرب من الله هر چی وجود به خدا نزدیکتر باشد قوی‌تر، هر چی دورتر باشد ضعیف‌تر. ما اگر ثابت کردیم که ابداع طوریست که مبدع رو به خدا نزدیکتر می‌کند تا مقدس رو، ثابت میشه که ابداع مرتبش باید، چون مبدع مرتبش باید، چون مبدع به خدا نزدیکتره از مسموع، از مقدس مکبر. چون به خدا نزدیکتره پس وجودش قوی‌تره، و وجودش یعنی ابداع، وجودش یعنی ایجادش، یعنی ابداعش. خب ابداع قوی‌تره. پس احداث و تکوین و ابداع و ستایی با هم ملاحظه می‌کنیم، قوت این ستا رو به دست میاریم. و عرض کردم قوت این ستا در صورتی به دست میاد که فاصله شون رو با خدا بسنجیم، یعنی فاصله وجودی شون رو، قوت ضعف وجودی شون رو با وجود خدا بسنجیم، ببینیم کدومشون قریب من الله، کدومشون بعیده من الله. اونی که بعیده بگیم ضعیفه و مرتبهش پایین تره، اونی که قویست بگیم قویه، اونی که نزدیکه بگیم قویه و مرتبهش بالاتره. خب ابداع رو ایشون میفرماد اعلا مرتبتن من التکوین و احداث. اینو باید اثبات کنیم، ولی ابداع و اعلا مرتبتن من التکوین و احداث. مرتبتن تمیز نسبته، اعلا رو به ابداع نسبت دادیم، معلوم نیست به چه مناسبت ابداع اعلاست، مرتبتن تمیز نمیگه به لحاظ مرتبه اعلاست. از تکوین و احداث اعلاست، بالاتر از تکوین و احداث. اولا با تکوین رو علا کنیم و احداث رو، بعدا رابطه ابداع رو با این دفاع بسنجیم. تکوین یعنی ایجاد موجودی که مسبوق به ماده است. احداث یعنی ایجاد موجودی که مسبوق به زمانه. پس تکوین با ماده مرتبطه، احداث با زمان مرتبطه. اگر موجودی مسبوق به ماده بود بهش میگیم مکون و ایجادشو میگیم تکوین. اگر موجودی مسبوق به زمان بود بهش میگیم محدث و ایجادشو میگیم احداث. و اگر موجودی مسبوق به هر دو بود، که قرار مسبوق به هر دو هم هست، هم بهش میگیم مکون هم بهش میگیم محدث، و ایجادشو هم تکوین میگیم هم احداث. همه موجوداتی که مسبوق به ماده هستن مسبوق به عدم هم هست. البته در مسئولیت در فلکیت مسئول به مخی هستم، مسئول به عدم نیست، مسئول به زمان نیست، مسئول به ماده هستم، مسئول به زمان نیست. اونایی که مسئول به زمان هستن همه شون مسئول به ماده هستن. اما اونایی که مسئول به ماده هستن، اگر ماده شون ماده عنصری باشه مسئول به زمان هستن. ماده شو ماده فلکی باشه مسئول زمان نیست، چون فلک مسئول زمان نیست، خودش سازنده زمان. خب پس تکوین و احداث هر دو معلوم شده، ابداع با هر دو مخالفت داره، اما من وجهن با تکوین مخالفت داره، من وجهن با احداث مخالفت داره. ابداع یعنی مسبوق نبودن به ماده و مسبوق نبودن به زمان. همین که میگیم مسبوق نبودن به ماده با تکوین مخالفت میکنه، این که میگیم مسبوق نبودن به زمان با احداث مخالفت میکنه. پس با هر یک از این دوتا من وجهن مخالفت. تا اینجا بیان احداث بود و تکوین بود و مخالفت ابداع با هر دو بود. اما حالا کدام اعلی مرتبتن هستن؟ اینو با توضیح بدیم، این تیکره بخونم. تکوین این است که از شیء یعنی از علت صادر شود وجود مادی، ان یکون من الشیء وجود مادی، تحقق پیدا کند از علت وجود مادی، یا صادر شود از علت وجود مادی. این صدور و تحقق رو میگیم تکوین. و احداث این است که از چه یعنی از علت حاصل شود وجود زمان، یعنی صادر شود تحقق پیدا کند وجود زمان. و کل واحد من هما یقابل الابداع من وجه، هر یک از این دو مقابل ابداع است منتها من وجه. تکوین مقابل ابداع است زیرا که ابداع سبق ماده رو اعتبار نمی کنه، لازم نداره، ولی تکوین سبق ماده رو لازم داره. احداث با ابداع مخالفت داره زیرا که احداث سبق زمان رو لازم داره، ابداع سبق زمان رو لازم نداره. ول ابداع اقدم من هما، این ورود در بحثی است که ابن سینا طرح کرده، یعنی شرح متن ابن سینا است. ماده با تکوین ایجاد نمیشه. دقت کنید، ماده با تکوین ایجاد نمیشه. تکوین یعنی ثبت به ماده. تکوین معنیش این بود دیگه. تکوین این بود که موجودی را مسبوقا به ماده ایجاد کنه. ماده رو دیگه نمیشه مسبوقا به ماده ایجاد کرد. بله تصور لازم. پس ماده تکوینی نیست. حالا توضیح میدم. ماده تکوین نیست. زمان چی؟ زمان رو نمی شود مسبوق به زمان دید. احداث یعنی ایجاد مسبوق به زمان. زمان رو نمی شه احداث کرد و الا لازمه زمان مسبوق به زمان باشد و تسلسل می شه. پس ماده رو نمی شه تکوین کرد، یعنی مسبوقا به ماده آفرید. زمان رو نمی شه احداث کرد، یعنی مسبوقا به زمان آفرید. پس هر دو رو باید ابداع کرد، راهی دیگه نداریم. یا احداث هست یا تکوین هست یا ابداع. اختراع هم که بعضی گفتن به یک جزینا باید منحق باشید. پس اگر ماده و زمان با احداث و تکوین خلق نمیشن، حتما با ابداع خلق میشن. بنابراین اولا ابداع می آید ماده رو خلق میکنه. توجه کنید، اولا ابداع می آید ماده رو خلق میکنه، بعد که ماده خلق شد تکوین شد. تا ماده خلق نشه تکوین شروع نمیشه. پس ابداع اول است، تکوین بعد است. چون تکوین یعنی سبز به ماده. موجوداتی که ماده شون قبلا هست اگر وجود بگیرن تکوینن وجود. خب ماده باید قبلا وجود بگیره با ادعا، تا موجودات بعدی با تکوین توی این ماده موجود بشن. پس تکوین میشه مؤخر از ادعا. خب موجوداتی هم که احداث میشن همینطوره. موجوداتی که احداث میشن باید مسبوق به زمان باشن. پس زمان باید به وسیله ادعا قبلا آفریده بشه تا بعد از آفرینش زمان احداث شده بشه. پس احداث هم بعد از ادعا شده بشه. تکوین بعد از ابداع شروع میشه، احداث هم بعد از ابداع شروع میشه. بنابراین ابداع مقدم است بر هر دو. مقدم است بر هر دو، همون که اشاره کردم. معنیش اینه که ابداع به علت اولا که واجب تعالی است نزدیکتر است تا احداث و تکوین، و هر چی که به واجب تعالی نزدیکتر باشد اعلی مرتبتن هست، پس ابداع اعلی مرتبتن هست من از احداث و تکوین. عبارت ابن سینا توضیح بشه ول ابداع اقدم من همون، یعنی از تکوین و احداث مقدم تره، زیرا ماده که مقوم تکوین است ممکن نیست که با تکوین حاصل شود، بلکه باید با ابداع حاصل شود. زمان که مقوم احداث است ممکن نیست که با احداث حاصل شود، بلکه باید با ابداع حاصل شود. چرا این دوتا نمیتونن اولیشون با تکوین حاصل شود دومیشون با احداث؟ زیرا ممکنه است که این دو، یعنی ماده و زمان، مسبوق باشن به ماده دیگر، یعنی ماده مسبوق باشه به ماده دیگر و زمان مسبوق باشه به زمان دیگر، فعلا تسلسل لازم میده. پس نمیتونیم ماده رو یا زمان رو تکوینن و احداثن خلق کنیم، حتما باید ابداع خلق بشه. فاذا تکوین و احداث مرتبن بر ابداع، یعنی بعد از ابداع هستن. اول ابداع میاد ماده رو زمان خلق میکنه، بعدا تکوین و احداثی که متقابل به زمان و ماده شروع میشه. بنابراین پس تکوین و احداث مرتبن یعنی متوقفن، نه تنها زمانن مؤخرن، پس زمان نیست، بلکه مترتبن و مؤخرن، به مؤخر رتبی مرتبن برش. و هو یعنی ابداع که سابقه بر این دفاست، یعنی رتبش سابقه. اقرب من هما الالعلت الاولا، از این دو یعنی از تکوین احداث به علت اولا که واجب تعالی است نزدیکتر است. خب کبرای کلیل اضافه میکنیم، و هر چی که به علت اولا نزدیکتر باشد اعلی مرتبتن هست، نتیجه میدونیم فهو یعنی ابداع اعلی مرتبتن مکما، مرتبش بالاتر است تکوین و احداثه. قول ابن سینا تمام شد. فقط در اینجا ادعا کرده که ابن سینا خطابی حرف زده، یعنی استدلالی حرف نزده، جوری حرف زده که ظن ما رو قانع میکنه. خواجه میفرماد دقت میکنید که مطلب تمام استدلال عقلی هم را بشه و یقین ما رو اقناع میکنه، نه ظن ما رو اقناع کنه. بنابراین خطابه نیست بلکه برخانه، و لیسه در این بیان جای خطابه چنانچه زهر الهی فاضل اشاره. فاضل اشاره گفته این بیان مصنف بیان خطابیه و بیان قطعی و برهانی نیست. ما با توضیحی که دادیم معلوم شد که بیان برهانی است و بر عقل تکیه میکند نه بر سر، بر قطع تکیه میکند و یقین نه بر سر. فاضلش یقین است نه.